بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 401، سطر 4. و انا اقول ان کل حادث موصوف به کونه سابقا علی ما بعده و به کونه لاحقا به ما قبله در اعتبارانی مختلفان. بحث در دلیلی که به حدوث اجسام اقامه شده بود داشتیم. متکلمون معتقد بودن که همه اجسام حادثند، ما الان داریم این بحث رو مطرح میکنیم که همه اجسام حادثند، بعدا اضافه میکنیم که عوارض هم با توجه به حدوث اجسام حادثند. بعد نشته میگیریم که حالا چه اجسامش چه عوارضش همه حادثند. به نتیجه نهایی میکنیم به دست میرونی که کل عالم حادثه که میخلا برن خواهیم بود. اما الان داریم اثبات میکنیم حدوث اجسام رو، به بقیه موجودات عالم فعلا کاری نداریم. گفتیم که برای تمامیت این دلیل احتیاج داریم که مقدمه رو اثبات کنیم. اون مقدمه این بود که ممتنع از حوادثی که لا اول لها به جانب الماضی هستند موجود باشند، یعنی حوادث بی بدایه نمیتونیم داشته باشیم. دلیلی که اقامه کرده بودیم صغرا داشت، کبرا داشت. صغراش این بود که هر جسمی مشتمل است و حوادث متناهیه. همونطور که توجه میکنید در این صغرا ادعا شده بود احتمال بر حوادث متناهیه، پس باید ثابت کنیم که حوادث متناهیه تا احتمال جنس بر حوادث متناهی ثابت بشود و ما بتونیم این صغرا رو به کبرایی که بدیهی زمینی کنیم و نتیجه بگیریم حدوث اجسام رو. همونطور که توجه میکنید بر ما لازمه که اثبات کنیم حوادث متناهی هست و الا این صغرایی که بیان میکرد که هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهیه صغرای تمامی نمیشه. برای تمامیت این صغرا احتیاج داریم که ثابت کنیم حوادث متناهیه. خواجه فرمود سه دلیل بر تناهی حوادث اقامه شده که هر سه دلیل هم مورد اعتراض واقع شده. بعد فرمود من این سه دلیل رو ذکر میکنم، اعتراضی هم که بر هر یکی از این سه دلیل آمده اون رو میارم، بعد خودم نظر میدم. دلیل اول و دوم و سوم هر سه ذکر شدن، اعتراض مربوطه به هر کدام هم ذکر شده. دلیل اول و دوم رو خواجه دوباره تحلیل میکنه، اما دلیل سوم رو بیان دیگری تحلیل میکنه، به بیانی که از اشکال مسئول بشه. به این جهت من دلیل سوم رو ناچارم اشاره کنم، تکرار نمیکنم چون چند بار حالا توضیح داده شده. فقط اشاره میکنم اشکالی هم که برای این دلیل وارد شده، این دو اشکالی که برای این دلیل وارد شده تذکر میدم. بعد شروع میکنم به بیان حرف خواجه و از بیان حرف خواجه معلوم میشه که حاضر داره دلیل سوم رو اصلاح میکنه، هم اشکال اول شما سفر میکنه هم اشکال دوم شما. دلیل سوم عبارت بود از برهان تطبیق. که در این برهان دو سلسله از حوادث رو ما در کنار هم قرار میدادیم. یک سلسله رو از امسال شروع کرده بودیم به قبل، یک سلسله رو از پارسال شروع کرده بودیم و بعد میگفتیم این دو تا سلسله رو تطبیق میکنیم به طوری که ابتداشون یکی شود و در اون طرف دیگر تساوی رو نمیتونیم داشته باشیم که دو تا سلسله مساوی باشن. زیاده سلسله پارسالی هم نمیتونیم داشته باشیم، بلکه نقیصه سلسله پارسال باید داشته باشیم. پارسال یعنی سلسله که از پارسال شروع میشه. اگر سلسله پارسال کمتر از سلسله امسال داشته باشد، پس باید قبل از سلسله امسال تمام شود تا کمتر بودنش صرف کند. بنابراین سلسله پارسالی در این طرف دیگر که نامتناهی فرض شده تمام میشه و قهرن سلسله ایست متناهی. اون سلسله امسال هم چون به مقدار متناهی بر سلسله پارسال اضافه داره، او هم متناهی میشه. اون وقت لازمه هر که سلسله که ما بی نهایت فرضشون کردیم متناهی میشه. این دلیل ما بود، دلیل سوم بود. بعد این دلیل دوتا اشکال شد. اشکال اول این بود که تطبیق باید به طور تفصیل انجام شود، نه به نحوه اجمال. یعنی تمام حلقات این سلسله و حلقات اون سلسله جدا جدا تطبیق بشن و این تطبیق ممکن نیست. اگرچه تطبیق اجمالی بین دو سلسله ممکنه، ولی تطبیق تفصیلی با توجه به بی‌نهایت بودن حلقاتشون ممکن نیست. قهرن ما نمیتونیم تمام افراد این سلسله حوادث رو در ذهنمون بیاریم و به اونها وجود ذهنی بدیم. پس این افراد سلسله در ذهن ما موجود نیستند. در خارج هم که موجود نیستند، چون سلسله علل که نیستند. بگیم اگر یک معلول موجود، سلسله های علل قبلی هم که در سلسله موجودن، اونها هم با هم موجودن. اگر معلول بود، علل و معالل در سلسله واقع شده بودن، با داشتن معلول اخیر تمام علل قبلی باید موجود می بود و هیچ کدام معلوم نبودن. ما سلسله را در خارج موجود داشتیم، اما چون سلسله سلسله حوادث نه سلسله علل و معالی، و حوادث هم اونطور نیستن که همشون با هم موجود باشن. این حلقات اخیر موجوده یا یه حلقش موجوده، بقیه همه معلوم شدن. بنابراین در خارج هم ما سلسله را نداریم. همونطور که در ذهن نداریم، در خارج هم نداریم. سلام. پس این سلسله نه وجود ذهنی داره نه وجود خارجی داره. قطعا تطبیقش ممکن نیست. وقتی تطبیق ممکن نبود، برهان تطبیق داره نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم بود که زیاده و نقیصه از این طرف متناهی فرض میشه، نه از طرف نامتناهی. شما چگونه این زیاده و نقیصه رو تو طرف نامتناهی میبرید و نتیجه میگیرید که یک طرف نقیصه دارد پس منتهی میشود، طرف دیگر هم که زیاده دارد به اندازه متناهی زیاده داره پس اون هم متناهی. چطوری نتیجه میگیرید؟ یک طرف که طرف متناهی هست، در اون طرف زیاده و نقیصه وجود داشته. اون طرف دیگری که شما اون طرف دیگری که نامتناهی فرض شده، زیاده و نقیصه موجود نبوده. چگونه زیاد اون نبسته این طرف رو به اون طرف میدن. این هم اشکال دوم بود. هر جا اشکال و دلیل و همه رو در سقف خونده بودیم توضیح کامل داده بودیم. الان فقط منظوری تذکری بود. حالا خاطر میخواد این دلیل یعنی برهان تطهیر رو که دلیل سوم بود طوری تبیین کنه که نه اشکال اول برش وارد بشه نه اشکال دوم برش وارد بشه. تبیین خاطر توجه کنید. خاطر میفرماد هر کدام از حلقات این سلسله متصفند به سابق و به لاحق. هر حادثی از حوادثی که تو سلسله قرار گرفتن متصف به دو صفت هست، یکی صفت سابق یکی صفت لاحق. هر حادثی قبلش حادثی دیگر بوده پس میشه لاحق نسبت به اون حادثه و بعدش هم حادثی دیگری هست پس میشود سابق نسبت به اون بعد. بنابراین هر کدام از این حوادث متصف به دو صفت میشه، یکی سابق بودن یکی لاحق بودن. ما این سلسله رو که سلسله واحده هم یکی رو داریم، دو تا سلسله نداریم، هم یه سلسله از حوادث داریم. هر کدوم از حلقات همین سلسله واحده رو ملاحظه کنید میبینید هم متصفه به سابقه هم متصفه به لاحق. فقط آخرین حلقه که در زمان ما واقع شده بهش میگیم حادث یومی یعنی حادث امروز، این لاحق هست ولی سابق نیست چون بعدش حادث دیگه هنوز واقع نشده ولی بعدن حادث دیگه خواهد آمد و اینی که تا حالا لاحق بود سابق هم خواهد شد ولی تا الان فقط لاحق بوده سابق نبود. از این که بگذاریم بقیه همه هم عنوان سابق دارن هم عنوان لاحق دارن. خب تا اینجا روشنه مثلا از کدیم یک سلسله داریم آخرین هر دو سلسله فقط عنوانش عنوان لاحقه عنوان سابق نداره ولی حلقات قبلی همه هم عنوان سابق دارن هم عنوان لاحق دارن. بعد ما همین سلسله واحده رو ملاحظه میکنیم و به همه حلقاتش عنوان لاحق میدهیم. عنوان سابق رو ندیده میگه به همشون عنوان لاحق میدهیم. اون وقت یک سلسله از لواحق تشکیل میشه که این سلسله به قول شما بی نهایت. دو مرتبه همین سلسله حوادث رو ملاحظه میکنه. این دفعه عنوان سابق به حلقاتش میدیم عنوان لاحق نمیدیم. تمام این سلسله بدون اون حلقه اخیرش متصف به سابق میشه. وقتی عنوان لاحق دادیم همه حلقات بدون استثناء این عنوان رو پذیرفتند ولی وقتی عنوان سابق دادیم حلقه اخیر نپذیرفت بقیه همه پذیرفتند. این سلسله دوم رو اسمش میزنیم سلسله سابق ها. از دو تا سلسله درست شد، یعنی در اعتبار دو تا شدیم، یک سلسله بیشتر نداشتیم که بر افرادش صدق میکرد، هم ثابت هم لاحق، بجز بر اون فرد اخیرش که فقط لاحق صدق میشد. ما در اعتبار یک سلسله دو سلسله شدیم به این صورت که یک بار عنوان لاحق به این حلقات دادیم، یک بار هم به این حلقات عنوان سابق دادیم. وقت سلسله درست شد از لواحق و سلسله درست شد از سوابق. سلسله لواحق در طرف اخیرش یکی اضافه داشت که اون رو سلسله سوابق نداشتند. پس توجه میکنید در طرف متناهی یک سلسله یه دونه اضافه داره و سلسله دیگر یه دونه کم داره. در همین طرفی که ما از اینجا شروع میکنیم، میگه نمیگیم امسال شروع میکنیم پارسال شروع میکنیم، اون بیان قبلی رو نمیگیم، فقط اینطور میگیم این سلسله از الان شروع میشه، اون سلسله از الان شروع میشه، هر جور از الان شروع میکنه، هم سلسله لواحق رو هم سلسله سوابق رو هر جور از الان شروع میکنه، نه که یکی رو از امسال شروع کنیم یکی از پارسال که بیان قبلی بشه، هر دو از الان شروع میکنه. منتها یک سلسله که سلسله لواحقه یه حلقش الان موجوده، سلسله حلقات قبلش هم اونام که موجود هست میشه. درس سلسله دیگر که سلسله سوابق حلقه اخیرش موجود نیست، یا نگیم حلقه اخیرش موجود نیست، بگیم حلقه اخیرش موازی حلقه اخیر لواحق نیست. به این معنا که وقتی این دوتا سلسله رو بخوام تطبیق کنیم، اینو دقت کنید چطوری تطبیق میشه، دوتا سلسله چطوری با هم تطبیق میشه. از پایین میخوام شروع کنیم. اولین حلقه لواحق ما به حساب مقابل نداریم، اولین حلقه لواحق مقابل نداریم، چون توجه کردید که در لواحق ما یه حلقه اضافه داشتیم، در سوابق یه حلقه کم داشتیم. وقتی این دوتا رو تطبیق میکنیم، بالاخره سوابق بعد از یک حلقه که از لواحق گذشت تازه شروع میکنه، اول لواحق شروع میکنه، یه حلقه که میزنه لواحق و سوابق با هم میزنه، سوابق شروع میکنه و از این بعد با هم میزنه. فقط در حلقه اول که لواحق تنهاست در مقابل سوابق رو نده، سابق نده. از حلقه دوم که لواحق ادامه پیدا میکنن، سوابق شروع میکنه، اون وقت سابق در مقابل لاحق قرار میگیره، همینطور سابق در مقابل لاحق قرار میگیره و پیش. یعنی سابق اول در مقابل لاحق دوم واقع میشه، در مقابل لاحق اول واقع نمیشه، لاحق اول مقابل نداره، اون وقت سابق دوم در مقابل لاحق سوم واقع میشه، سابق سوم در مقابل لاحق چهارم واقع میشه و هکذا، و خود به خود پیش میره، لازم نیست ما تطبیق کنیم. به ختم عنوان سابق و لاحق آوردیم که خودمون راحت کنیم. این سابق ببین، چون یک سلسله بود، دو تا سلسله نبود که ما بخوام تطبیقشون کنیم، یک سلسله بود، دو تا عنوان به حلقات دادیم و با دادن دو تا عنوان دو تا سلسله شد، همون یک سلسله شد دو تا سلسله. پس این دو تا سلسله هیچ تفاوتی با هم ندارند جز در عنوان. وقتی میخوام این دو تا سلسله رو شروع کنیم تو وهم خودمون، از کندم سلسله لاحق رو اول شروع میکنی، سلسله سابق رو بعد از گذشتن یک لاحق شروع میکنی. اون وقت قهرن سابق اول در مقابل لاحق دوم میفته، سابق دوم در مقابل لاحق سوم میفته، و ها کذا. چون سلسله ها یکی بودن، حلقاتون هیچ فرقی نمیکرد، دیگه تطبیق لازم نیست، خود به خود تطبیق حاصل میشه. یعنی خود به خود این حلقه دوم لاحق در مقابل حلقه اول سابق میفته، و بالعکس حلقه اول سابق در مقابل حلقه دوم لاحق میفته، و همچنین بالا میشه، دیگه تطبیق نمیشه. خب با این عباره، با این بیان خاطر اشکال اولی رو که بر بازان تطبیق باید شده بود دفت است. چون اشکال اولی بود که شما باید تمام این حلقات که مفصله رو با هم تطبیق بدید، و چون حلقات بی نهایت هم، ذهن شما نمیتونه بی نهایت رو به تفصیل تطبیق بده. به اجمال تطبیق میده ولی به تفصیل تطبیق نمیده. پس شما نمیتونید این حلقات رو مفصلا در ذهن ادار کنید. پس این حلقات که دیگه زیمی نداره، بعد اون که وجود خارجی هم ندارن، اشکال ایرانات تا چند که یادتون هست تذکر هم دادیم اولی هست. اما در اینجا یه تطبیق تفسیری خود به خود داره انجام میشه به بیانی که گفته شد. کسی نمیتونه بگیم ما تطبیق تفسیری را با ذهنمون نمیتونیم انجام بدیم، چون لازم نیست انجام بدیم، خودش داره انجام میشه. کافیست که من به اون چی که داره انجام میشه توجه کنم. خب اشکال اول وارد میشه با این بیانی که خاطی کرد، اشکال اول وارد میشه. توجه کرد این بیان خاطی چی فرقی داشت با بیان فرقی؟ با توضیحاتی که دادم فرق چند روشن شد. خب بعد سلسله رو ادامه میدیم، میخوام اشکال دوم رو دفع کنم، میخوام کلام خواجه رو تو مرتبه توضیح بدم تا اشکال دوم دفع بشه. سلسله رو ادامه میدیم. اگر در انتها این دو سلسله مساوی بودند، حالا کار نداریم که انتها داریم یا نداریم، فرض کنیم سلسله نامتناهی، هرچی متناهی یا نامتناهی، اگر اون طرف سلسله که فرض شده نامتناهی مساوی بودند، این دو تا سلسله که در واقع یه سلسله ما به اعتبار دو تاش کردیم، این دو تا سلسله یکیشون حلقه ای پیدا می کند که لاحق است و مقابل نداره، و همین سلسله ای که سلسله لواحد اضافه میشه، یکی اضافه میشه، چون اون طرف هر دو با هم ختم می کند، هر دو با هم تموم میشه. البته عرض می کنم تموم میشن درست نیستم، چون ما داریم تسلم میکنیم که اون طرف نامتناهیه، تا بعد ببینیم نتیجه چی میشه. ولی من بخاطر این که مطلب روشن بشه تعبیرات هم اینطوریه، اون طرف هر دو با هم ختم میکنن، هر دو با هم تموم میشه، این طرف یکی اضافه داشت یکی کم داشت، وقت لازم میاد که این سلسله، سلسله واحده، وقتی که من عنوان لاحق میشیدم یکی اضافه پیدا کنه، وقتی عنوان سابق میشوندم یکی کم بشه، در حالی که با عنوان حلقه کم و زیاد نمید بشه. یعنی تمام این دو سلسله که یکی سلسله لباقه یکی سلسله سابقه باید تعداد حلقاتشون یکسان باشه. چرا؟ چون هر دو سلسله از یک سلسله گرفته شده، یک سلسله که نمیتونه هم زیاد داشته باشه هم کم داشته باشه. پس باید این دوتایی که از اون سلسله گرفتن هر دو رو مساوی دارن بده. دقتون چی هست میکنن؟ این دوتا سلسله که از سلسله واحد گرفته شده هر دو باید مساوی باشه، و الا لازم میاد که خود اون سلسله اولی که سلسله واحد میده هم اضافه داشته باشه هم کم داشته باشه. پس باید کاری کنیم که دوتا حلقه های این سلسله و اون سلسله با هم مساوی، دو تا حلقه ها با هم مساوی باشن، یعنی حلقه های این سلسله و حلقه های سلسله با هم مساوی باشن. چه کار کنیم؟ باید بگیم سلسله سوابق اون طرفی که اضافه دارد، این طرف سلسله لبایق یکی اضافه داره، اون طرف هم سلسله سوابق یکی اضافه داره. در چنین حالتی حلقات این سلسله سوابق رو با حلقات سلسله لبایق مساوی کرد. چاره‌ای جز این نداریم، چون عرض میکنم سلسله ما اول یکی بیشتر نبود، ما دوتاش کردیم، یعنی دوتا عنوان داشتیم. نمیتونیم بگیم این سلسله واحد هم کم داره هم زیاد داره. اما اگر ما یکی از دو عنوان رو بیشتر کردیم، یکی دو عنوان رو کمتر کردیم، معنیش اینه که همون سلسله واحده که ما با دو عنوان دو تاش کردیم اون سلسله هم زیاد داشته باشه هم کم داشته باشه، و این ممکن نیست. پس باید وقتی اون سلسله واحد رو با دو عنوان دو تا کردیم کاری بکنیم که حلقات سلسله‌ای که این عنوان رو داره با حلقه سلسله‌ای که اون عنوان دیگر داره با هم مساوی باشن، و این در صورتی است که ما بگوییم سلسله سوابق در اون طرفی که نامتناهی برشده یکی اضافه داره، چون سلسله لبایق در طرف متناهی یکی اضافه داشت، سلسله سوابق باید در طرف نامتناهی یکی اضافه داشته باشه. خب از اینجا باشه لبایق قبل از سوابق تموم میشه، یعنی لبایق متناهی میشه. سوابق چقدر اضافه داره بر لبایق؟ یه دونه. این یه دونه که نمیتونه لبایق متناهی رو نامتناهی کنه، یعنی اون سلسله لبایق متناهی شد، چون کمتر داشت، برای اینکه ظاهر شود کمتر داره و تموم میشه که معلوم بشه کمتر داره، پس اون متناهی شد. این سلسله سوابقم یه دونه اضافه داره بر اون سلسله لبایق، پس او هم متناهی میشه. لازم آمد هر دو سلسله متناهی بشه. تمتش از خواهدش کرد که اشکال دوم هر شد، چون سلسله رو سلسله واحده گرفته بود و باید حلقات هر دو سلسله ای که از اون سلسله واحد گرفته شدن مساوی باشن، گفت حالا که در سلسله لبایق یکی در طرف شروع اضافه داریم، باید در سلسله سوابق هم یکی در نقطه انتها اضافه داشته باشه. وقت سلسله لبایق کمتر شد، سلسله سوابق بیشتر شد، کمتری و بیشتری که در پایین بود در بالا رفت. نه اینطور نبود که اونی که در پایین بود بره بالا، اونی که در طرف متناهی بود نرفت سمت نامتناهی، مستلزم اون هم نشد که بره سمت بالا. نه این کم و زیادی که در طرف متناهی وجود داشت رفت در طرف نامتناهی واقع شد، و نه مستلزم این شد که در طرف نامتناهی کم و زیادی واقع بشه. مستشل اینطور گفت، گفت نه این کم و زیاد پایینی میره بالا، نه مستلزم اینه که در بالای کم و زیادی تشکیل بشه. خواجه میگه نه هیچ کنم اتفاق نمیفته، نه کم و زیادی پایینی میره بالا، نه این پایینی مستلزم است که در برای کم و زیادی اتفاق بیفته، بلکه به این بیانی که گفتیم لازم است در بالای کموزیدی باشه، همون دیگه در پایین هست. اون پایینی بالا نمیره، مستلزم بالایی هم نیست، از ناحیه دیگری، از راه دیگری ما اون بالایی رسیم. پس هم تطبیق انجام شد، به اشکال اولی که این مستشکل وارد شده بود باطل شد، هم زیاده در بالا حاصل شد، یعنی در طرفی که نامتناهی فرض شده بود زیاده و نقیصه حاصل شد، بدون این که ما بگیم زیاده و نقیصه پایینی رفت بالا یا زیاده و نقیصه پایینی مستلزم زیاده و نقیصه بالایی شد. پس توجه شدید برهان تطبیق رو با این بیان گفتیم، بدون که اشکال اول یا اشکال دوم بس خواهیم بشه. خاجه با این بیانی که کرده برهان تطبیق اصلاح وقت ثابت میشه که حوادث متناهیه، وقت میتونه بگه هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهی. صغرایی که گفتیم درست میشه، چون صغرایی این بود دیگه، هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهی. از اون هم ثابت کردیم که حوادث همگی متناهی هست، تونستیم پس تونستیم ادعا کنیم که هر جسمی مشتمل است بر حوادث متناهی. بعدا اون وقت کبرا رو زمین می کنیم، نتیجه می گیریم حدوث احسان. این کلام خاکی بود در نقد و بحث. حالا عبارت توجه کنیم روشن نظاهرن دیگه توضیح بیشتر از این نمی خواد، مطلب کاملا فکر می کنم روشن بشیم. صفحه 401 صفحه 4 و انعقور اصلا این انعقور اصلاح دلیل اول و دوم نیست، اصلاح دلیل سوم، یعنی برهان تطبیق رو داره اصلاح میکنه، به طوری که هیچ کدوم از دو اشکالی که برش وارد کرده بودن وارد نشد. انا اقول ان کل حادثه، این حوادثی که تو سلسله واحد قرار گرفته، کل حادثه هم موصوف است به کون حساب غن علام آبده، هم موصوف است به کون الله غن به ما قبله. هم میتونید بگید سابقه بر ما بردشه، هر کدوم از این حلقات این سلسله رو دست بذارید به جزون آخری، میتونید بگید این سابق است بر ما بردش و لاحق است به ما قبله. و اعتباران مختلفان، اعتبار سبق و لبوغ دو اعتبار مختلفه، پس میتوانن این دو اعتبار مختلف این سلسله واحد رو دو سلسله کنن. دقت کنید، پس اگر این دو اعتبار مختلفن، اون سلسله واحده ممکن است با این دو اعتبار بشود دو سلسله، دو سلسله که با اعتبار با هم فرق داره ولو واقعا یکی است. واقعا این سلسله لبائق با اون سلسله سبابق یکی است، اما اعتباراً دو تاست. فإذا اعتبرنا، از اینجا شروع میکنه به تبیین برهان تطبیق، به طوری که اشکال اولی که برای برهان تطبیق وارد شد وارد نشه. توجه کنید که چگونه مطلب رو تصویر میکنه که اشکال اول وارد نشد. اشکال اول این بود که تطبیق تفصیلی بین حلقات بی نهایت ممکن نیست. خواجه در این بیانی که میکنه میگه تطبیق لازم نیست به وسیله ما انجام بشه که شما بگید عقل ما نمیتونه این حلقات رو به تفصیل پیش خودش حاضر کنه و همه رو با هم تطبیق بده. تطبیق داره خودش انجام میشه، لازم نیست که ما انجامش بدهیم تا شما بگید نمیتونید این مفصلات رو در ذهن بیارید. تطبیق خودش داره انجام میشه، کافیست که این تطبیق انجام شده رو من تصور کنم فقط. فإذا اعتبرنا الحوادث الماضیه المبتدأ من الآن، اگر اعتبار کنیم حوادث گذشته ای رو که از الان داره شروع میشه، من الان یعنی از الان شروع میشه، دیگه به برهان قبلی کار نداریم. بیان قبلی که برای برهان تطبیق شده بود میگفت یکی از الان شروع شده، یکی از پارسال شروع شده، ما فقط یه سلسله درست میکنیم نه دوتا. اون یه سلسله رو میگیم مبتدا من الانه، از همین الان شروع شده به قبل، از همین الان شروع شده به قبل. اما همین سلسله ماضیه، سلسله مبتدعی من الانی رو که به سمت ماضی داریم حسابش میکنیم، این رو دوباره اعتبار میکنیم. تارتن من حیث کل واحد منها ثابت، یک بار از این جهت که هر یک از این حوادث عنوان سابق دارند، و تارتن من حیث حبت به اینهی لاحقه، تارتن از همین جهت که لاحقه به اینهی رو دقت کنید. یعنی دو تا سلسله نداریم، همونی که عنوان سابق گرفت همون به اینهی عنوان لاحق میگیره. پس یک سلسله است دو تا عنوان میگیره، چون دو تا عنوان به اعتبار متفاوتن دو تا سلسله پیدا میشه که با اعتبار دو تا هست ولو واقعا نیچیه. این که تأکید میکنن که یک سلسله داره دو سلسله میشه، برای اینکه اون تطبیق قهرن حاصل میشه، دیگه لازم نباشه من تطبیق کنم بین دو حلقات سلسله. اگه دو تا سلسله بود خب من با تطبیق میکردم، اما یه سلسله است دو عنوان داره، این دیگه تطبیق نمیخواد. یک وقت عنوان سابق رو ملاحظه میکنی، یک وقت عنوان لاحق رو ملاحظه میکنی، این حلقات سابق و لاحق قهرن با هم تطبیق میکنن. منتها باید دقت داشته باشید که حلقه سابق اول مقابل حلقه لاحق دومه، اینو با توجه داشته باشید، چون لاحق حلقه اولش مقابل نداره. تطبیق که حاصل میشه از حلقه دوم لاحق به بالا تطبیق خواسته میشه، حلقه اول لاحق بی تطبیق میمونه. خب اذا تبرنا این چنین کانت، کانت جواب است، کانت سوابق که یه سلسله رو تشکیل دادن و لواحق که سلسله دیگر رو تشکیل دادن، سوابق و لواحقی که در خارج یکی هن ولی المتباینان بالاعتبار، بالاعتبار متعلق به متباینان، سوابق و لواحقی که با اعتبار متباین شدن در خارج یکی هن، متعدد نیستن، در اعتبار ما و در لحاظ ما دوتا شدن. لازم میاد سوابق و لواحقی که در اعتبار ما دوتا شدن و جدا شدن اینا متطابقین فل وجود باشن، این در خارج با هم تطابق بشه، متطابقین باشن، جزم تطبیق من نباشه. ولا یحتاج فی تطابق ما الی توهم تطبیق، احتیاج به توهم تطبیق دیگه نیست، خود به خود تطبیق میشه. تا اینجا تمسیش این اشکال اولی که بر برغم تطبیق به بیان از افکار شده بود دیگه درست شد، اشکال بر برغم تطبیقی که خواهدی بیان کرده دیگه بارد نیست. خود
بگولین هم
اولین تطبیق رو بکنید، تطبیق تفسیری یه لازم نیست، شما اولین تطبیق انجام بدید تو ذهنتون یا تو خارج، البته تو ذهنتون انجام میدید که اولین حلقه سوابق با دومین حلقه لواحق تطبیق بشه، این یکی رو انجام بدید بقیهش خودش میگه، بقیهش یه تجربه شما همه رو تطبیق نشدید. اشکال چی بود؟ اشکال این نبود که تطبیق انجام نمیشه، اشکال این بود که اون حلقاتی که بی نهایتاً به تفصیل تطبیق نمیشه، نه دوتاشون با هم تطبیق نمیشه، ایشی نمیگه دوتا با هم تطبیق نمیشه، دوتا حلقا رو راحت میتونی با هم تطبیق کنید، بی نهایت رو با بی نهایت نمیتونید به تفصیل تطبیق کنید، اما این کارو نمی کنید. ببینید اشکال چی بود؟ اشکال این نبود که تطبیق نمیتونی بکنید، اشکال این بود که بی نهایت چی رو که در اون سلسله است با بی نهایتی که در این سلسله است به تفصیل نمیتونی تصور کنی که تطبیقشون کنی. و ما در بیان خاطر نمیخوام بی نهایت رو با بی نهایت تطبیق کنم، بی نهایت با بی نهایت خودش تطبیق میشه، ما اولین حلقه رو با دومین حلقه تطبیق میکنیم، اولین حلقه سوابق رو با دومین حلقه لواحق تطبیق میکنیم، کارمون فقط همین، یکی هم که اشکال نداره، تطبیق واحد که عیبی نداره، تطبیق بی نهایت ممکن نیست، تطبیق واحد که ممکنه. اشکال میگفت تطبیق بی نهایت ممکن نیست، جواب ما این که ما یک تطبیق میکنیم بی نهایت میذاریم خودش تطبیق میشه، ما یک تطبیق میذاریم.
یه دین دیگر داره الان در باشه، از وسط هر دو نمیشه،
من از الان شروع کردم نه میتونید از الان شروع کنید، میتونید از پارسال هر دوش کنید. منطقه اگه از پارسال شروع کردید، آخرین حلقه لاحق رو که ثابت نباشه ندارید. آخرین حلقه که فقط لاحق باشه ندارید، چون اون حلقه که شما حسابش میکنید به عنوان آخرین لاحق، اون در واقع سابق هم هست، شما سابق بودنش لحاظ نمید. بله، اگر بخواهید، اون حلقه اخیری رو که لاحق است و سابق نیست پیدا کنید، همونطور که خواجه گفته باید این سلسله رو من الان شروع کنید، از پارسال شروع میکنید، از الان شروع کنید که حلقه اخیرش فقط لاحق باشد، دیگه سابق نباشد. از پارسال هم شروع کنید میتونید، منتها به شرطی که حلقاتی که امسال به وجود آمدن ندیده بگیرید. وقتی ندیده بگیرید، در واقع سابق رو، یعنی اون لاحق رو سابق قرار دادید ولی سابق بودنش رو ندیده گرفتید. البته اشکالی نداره که این کار بکنید، بگید من پارسال رو الان فرض میکنم، فرض دیگه اشکال نداره، ولی اینجوری که الان خاطر داره تصویر میکنه، هیچ احتیاج به فرض کردن و تسامح دیگه نداره. حرف خاطر حرف صافیه که مبتدای من الان باشه، این دیگه احتیاج نداره که شما سابقی رو داشته باشید ازش قطع نظر کنید، که خودش این نوعی مسامحه است. خاطر میگه بدون مسامحه لاحق رو بیا که ثابت نباشه. بنابراین ما تعبیر خاطر رو تایید میکنیم، نمیگیم نمیتونیم از پارسال تصویر کنید، از پارسال هم میتونید سلسله رو شروع کنید، منتها اگر از پارسال شروع کردید باید مستقیم تسامح بشید، احتیاج به قطع نظر پیدا میکنید، که اینا خودش درد سره. برای اینکه این مشکلات پیش نیاد و مطلب روان بشه دیگه، میدونید توی استدلال هست چی بتونیم، ما باید تسامح رو کم کنیم، هر چی بتونیم باید مطلب رو صاف کنیم که شبهه‌ای وارد نشه، خچه از طرف خصم بر ما وارد نشه. لذا اصلا دنبال این که بریم، دنبال این که از پارسال شروع کنیم، این کار صحیح نیست، تو استدلال کار صحیح نیست، ولی شدنی باشه ولی صحیح نیست. بالاخره راه رو طولانی میکنیم و دلیل رو محتاج میکنیم به چند تبیین دیگر. برای اینکه این قضایا اتفاق نیفته، از اول میگیم سلسله رو من الان شروع کن، برای بقید در قبلی میاد، در قبلی دو تا سلسله جدا بوده، در بیان قبلی دو تا سلسله جدا بود، خود به خود تحقیق میکنه، در خارج اینا که موجود نبودن که بخواهد تحقیق. در بیان قبلی دو تا سلسله داشتیم، که ایشون تونه موجود نبودن تو خارج. حلقات اخیر این سلسله و حلقات اخیر این سلسله موجود، تأثیر تو خارج واقع نمیشد، چون ایش کنم از دفعه سلسله موجود نبودن تو خارج، تو زن باید تأثیر میشد. یعنی ما با دفتر میبودیم تو زنمون تأثیر میکرد، درست شد؟ نمیتونیم همه افتاده بیم تو زن و تطور کنیم، تطور کنیم تو زن تطور کنیم، مشکل درست میشه. اما اینجا چکار میکنیم؟ اینجا یه سلسل هست، نه دو سلسل. اینجا تطویق خود به خود هست، اصلا تطویق نمیخواد، چون همین یه فردی که تو این سلسله هست همون فردی که تو اون سلسله هست، عنوان سابق لحاظ بشنیده ولی یه چیه؟ اون وقت هم عنوان سابقه داره هم عنوان لاحقه داره، یه لازم نیست من بفردم، ولی اون عظیم هم هست، عنوان سابقه داره لاحقه داره، توجه میکنی که تصدیق لازم نیست. بله؟ هیچ کنون نه تو زنه نزخواه، بله؟ نه تر تو زنه نزخواه، خارج تطبیقش داره انجام میشه، بدونی که تو زنه باشه تو خارج باشه. یعنی هر کدوم از این افراد هم سابق بودم لاحق بود،
نه
این سلسله در خارج بوده، در خارج حلقاتش به تدریج بوده. ببینید بحث ما، من این اشاره کردم، بحث ما در سلسله حوادثه، نه در سلسله علل و معالی. اگر در سلسله علل و معالی بحث داشتیم، تمام اخلاق سلسله موجود بوده، در خارج هم موجود بوده. اما چون بحث ما در سلسله حوادثه، همه حوادث که الان موجود نیستن، حوادث قبلی همه از نرفتن، حالا یا آخرین حادث موجوده یا چند تا قبل از آخر هم موجوده. پس تمام سلسله ما تو خارج نداریم. تو ذهنم اگه بخواهیم به تفصیل ملاحظه کنیم نمیشه، پس تو ذهنم نداریم. اما بیان قبلی که در برهان تطبیق داشتیم احتیاجی به تطبیق داشت، پس باید حلقات رو تو ذهن می آوردیم و تطبیق میکردیم و نمیتونیستیم بیاریم، تطبیق نمیشه. اما در این بیانی که الان خاطره میکنه، حلقات خود به خود تطبیق میشن، احتیاجی به تطبیق نیست که من اینا رو تو ذهنم حاضر کنم تا شما بگید نمیتونی تو ذهنت حاضر کنی و تطبیق بدی. من که نمیخوام تطبیق بدم، اگه من میخواستم تطبیق بدم این حلقات باید میمدن تو ذهنم. حلقات تو خارج نیستن، تو ذهنم نمیتونم بیارم همشون تا تطبیقشون بدم. اگر احتیاج به تطبیق باشه، تطبیق انجام نمیشه، چون خارجن که موجود نیستن که تطبیق نمیشون بیافته. ذهنن هم که نمیتونم بیارمشون تا تطبیقشون بدم، پس اصلا تطبیق اتفاق نمیفته. این دستاییست که خودتون تطبیق نداشته باشم، من بخوام تطبیق بدم، که در دو سلسله مجزا که در بیان قبل وجود داشت این اتفاق میفته. یعنی تطبیق نبود، من با تطبیق میدادم. وقت میگفتیم اینا خارجن که موجود نیستن که تطبیقشون بکنی، تطبیقشون بدی. ذهنم هم که نمیتونی همشون حاضر کنی که تطبیق بدی، پس اصلا تطبیق رخ نمیده. اما درمانم که یک سلسله هست، تطبیق نمیخوام، شما به اعتبار اینو دو تا شدی، هر کدوم از این حلقه ها هم سابقه هم لاحق، شما که اعتبار رو کسی نکنی، به اعتبار فقط دو تا شدی، ولی لازم نیست اعتبار کنی این را سابقه تا به شب سابق، لازم نیست اعتبارش کنی لاحقا تا به شبت لاحق، این هم سابق هست هم لاحق هست، چه ما اعتبار بکنیم چه نکنیم. این کار ما فقط سابق و لاحق هستم جدا میکنیم. ما جدا کردن که نیم خب ما تطبیق شدن، تطبیق هم خودش شدن جا میشه. تطبیق لازم نداریم که بگی افراد این سلسله موجود نیست در خارج و در ذهنم نمیتونی بیاری. اگر تطبیق لازم داشتیم ناچار بودیم یا اینا رو تو خارج ببینیم و تطبیق کنیم یا بیاریم تو ذهنمون تطبیقش میکنیم. اما تطبیق لازم نیست، خود به خود تطبیق انجام میشه. یعنی اصلا تطبیق از اول هست، از اول این فرد هم سابق از هم لاحق، من با اعتبار دو تاش کردم، سابقش رو جدا دیدم، لاحقش رو جدا دیدم، جدا کردن کار منه، تطبیق کردن کار من نیست. خب وقتی تطبیق لازم نبود دیگه هیچ سوال نمی کنی این حوادث در ذهن تو موجودن، در خارج موجودن یا نه. نباشن، نه در خارج موجود باشن نه در ذهن موجود باشن. اون اشکالی که بر بیان قد بار میشه در این بیان دیوار نمیشه. و ما ازالک، از ما ما ازالک از کلمه ایشون میخواد اشکال دوم جواب بده. اشکال دوم من توضیح دادم چجوری جواب داده میشه، دیگه لازم نیست به من تو تشار کنم. حالا اشکال شما وسط مطلب آمد، برمیگردیم به همون قبل مطلب قبلی. مطلب قبلی در ذهن تو تشار کنیم که زیاده و نقیصهی که در پایین هست به بالا نمی رود، مستلزم اون بالایی هم نمی شود، ولی طوری که ما بیان کرده بودیم برهان رو، خود به خود در بالا هم یه زیاده و نقیصه دیگری هست. همونطور که در پایین یعنی در جانبی که متناهی فرض می شود زیاده و نقیصه موجوده، در بالا یعنی اونجایی هم که زیاده و نقیصه، اونجایی هم که نامتناهی فرض می شود، اونجا هم زیاده و نقیصه هست. نه این زیاده و نقیصه پایینی بره بالا یا مستلزم بالایی باشه، اون بالا خودش یعنی زیاده و نقیصه مستقل داره. بیانش هم این بود که اگر شما در یک سلسله بخواهید لواحق رو بیشتر کنید از سوابق نمیشه، یک سلسله است، پس ناچارید لواحق و سوابق رو یکسان کنید. اگر یکسان میکنید وقتی تو این سلسله یه دونه لاحق زیادتر دارید، تو اون سلسله باید یه دونه سابق زیادتر داشته باشید. اون سابق که نمیتونه آخر باشه، سابق باید بره اول باشه. پس در این طرف که متناهی است یه لحاظ اضافه داریم، در اون طرف که فرد شده نامتناهی است یه دونه ثابت اضافه داریم. و اون ثابتی که اضافه داریم باعث میشه که لاحق ها زودتر تموم بشن، تموم بشن، تمومشی هم میشن متناهی. و ثابت چقدر اضافه داره بر لاحق؟ یه دونه، یه دونه که نامتناهی، یه دونه که اون متناهی رو نامتناهی نمیکنه. لاحق ها وقتی یه دونه روشون اضافه بشه میشه ثابت، از اون طرف یه دونه اضافه میشه میشه ثابت. خب اگر لاحق متناهی است یه دونه هم اضافهش کنی بازم متناهی است، پس سابق هم که یه دونه اضافه داره بر لاحق اونم متناهی است، هم سابق متناهی شد هم لاحق متناهی شد. توجه کردیم بدون اینکه لازم باشه ما زیاد و نقیصه پایینی رو ببریم بالا یا مستلزم بالا قرار بدیم، خود بالا یه زیاد و نقیصه مستلزم پیدا کرد. پس اشکال دوم میشه و بیان قبلی وارد شده بود برای خارجی وارد میشه. و معذالک با وجود این که معذالک توجه کنید، با وجود این که لواحق و سوابق با هم پیش میرن و قهرن با هم تطبیق میکنن و احتیاج به تطبیق ما نیست، واجب است که سوابق اکثر از لواحق باشد در جانبی که بغل نزافی است، یعنی در جانبی که فرض شده نامتناهی، در جانب دیگری که فرض شده نامتناهی که نزای ما در همون جانبه باید سوابق بیشتر از لواحق باشن. به بیانی که هست شد یه توضیح نمیده چرا سوابق باید بیشتر باشه، من توضیح دادم دو بارم گفتم. فاذا لواحق متناهی در ماضی میشه تو کمترن، چون کمترن باید متناهی شدن. خودش میگه چون کمترن اون توضیح میده لوجوب انقطاع قبل انقطاع سوابق، چون باید لواحق قبل از انقطاع سوابق منقطع شدن، منقطع شدن یعنی متناهی بودن، پس لواحق متناهی هن. اگر لواحق متناهی هن و سوابق زائدتون علیها، سوابق هم اضافه دارد و این لواحق چقدر اضافه داره؟ به مقدار متناهی بکنیم یکی به مقدار متناهی اضافه داره، فتکون اون سوابق متناهیت ایزن، ایزن این همونطور که لواحق متناهی هست، همونطور که لواحق متناهی هست سوابق هم متناهی هست، پس هر دو سلسله که فرض شدن نامتناهی شدن متناهی. بدون این که اشکال اولی و دومی که بعد بیان قدوار شروع بود در این بیان وارد بشه، توجه کردید که خاطر برهان رو همون برهان تطبیق رو تکمیل کرد یا به تعبیر دیگه اصلاح کرد به طوری که هیچ کدوم از اشکال قبلی اشکال نشن. انتها کلام نفت محصر. در باب تسلسل ما وقتی داشتیم براهین ابطال تسلسل رو میخوندیم یه برهان آوردیم بنام برهان تسلیل، اون رو همونطور تسلیل کردیم که بیان قبلی تسلیل کرد. دو تا سلسله درست کردیم، یکی بزرگتر یکی بلندتر، بعد اون کوتاه رو کشیدیم پایین با بلنده یکسانش کردیم تسلیل کردیم، بعد هم رفتیم بالا گفتیم باید در بالا زیاد و نقصان پیدا بشه. وقت اشکال می شد که در علل و معالی اشکالی نداره ولی در حوادث اشکال داره، در علل و معالی تفسیر هست لازم نیست من تفسیر کنم چون افراد موجود هست، تمام حلقات سلسله موجود هست در علل و معالی، در حوادث افراد سلسله موجود نیست که وقت چطور میخواد تفسیرشون کنی؟ باید بیرید تو ذهن، تو ذهنم که نمیتیم این همه بی‌نهایت رو به تفسیر بیاری، پس تفسیر اصلا صورت نمیتیم. اما در علل و معالی تفسیر خود به خود صورت میگیره، یک جزء تفسیر من هم نیست چون همه موجودن در خارج، در خارج موجودن هر کدام هم به حیثیت قبلی مقابلشون قرار گرفتن، پس تفسیر داره انجام میشه، در حوادث مشکل داشتیم، پس با هر تفسیر رو ما در علل و معالی اجرا کردیم و نتیجه گرفتیم، اما در حوادث الان میخوام اجرا کنیم نمیشه. خب در گذشته یادتون هست که برهان تفسیر رو گفتیم اونجا قبلش، چون جلسه تسلسل بود و بحث انتهای علل بود و برهان تفسیر جواب بود اونجا کامل، اینجا بحث انتهای حوادث برهان تفسیر جواب میده. اونجا برهان تفسیر گفت که ما توضیحش هم دادیم و قبولش کردیم، بعد اشاره کردیم ظاهرا برهان سوم بود، من الان دقیق یادم نیست، در برهان تسلسل یه برهانی رو آوردیم گفتیم اینو خواجه اختراع کرد، برهانی که خواجه اختراع کرده و از برهان تطبیق استخراجش کرده. اونی که ما در اونجا گفتیم خواجه استخراجش کرده و اختراعش کرده، همینیست که الان خواجه ایده رسوزی میشه. اونجا همین بیان داشتیم، اونجا اینه همین بیان منطقه با تفصیل بیشتر داشتیم. حالا مرمون لایجی میفرماد این بیانی که خواجه در نقل المحصل دارد که ما الان نقلش کردیم، این اشاره داره به همون برهانی که خودش اختراع کرده و از برهان تسلیم استخراج کرده و ما در باب تسلسل بجوش کردیم. فهذا الذي اول علیه المصنف فیه، زمیر فیه رو توجه کنیم، یعنی فی نقد المحصل، این برهانی که بر این برهان مصنف در نقد المحصل تکی کرده، هو البرهان الذي استخرجه من برهان تطبیق، همون برهانی است که اختراعش کرد و استخراجش شد از برهان تطبیق. و قد مر فی مبحث ابطال تسلسل، در باب ابطال تسلسل این بحث گذشت، برهانیشون رو مطرح کرد. به برهان مصنف توجه کنید، به برهانی که الان از نقل محصل نقل کردیم، همین که امروز خوندیم. گفت فاذا اعتبرنا الحوادث الماضیه المبتدعه من الان، کلمه المبتدعه من الان رو یعنی سلسله را از الان شروع کرد. اگه سلسله از الان شروع بشه، آخرین حادث توی سلسله باید لحاظ بشه، چون از الان شروع شدیم، نه از آن سر، نه از روز قبل، بلکه از الان شروع شدیم، پس آخرین سلسله باید لحاظ بشه. بنابراین توی این برهان آخرین سلسله لحاظ بشه و آخرین سلسله ثابت نیست، فقط دائم. وقت چطوری خواجه این لاحق خالص رو توی دلیل آورده؟ ظاهر عبارت خواجه نشون میده که اعتبار، اعتبار دقت کنید، اعتبار یعنی اعتبار تقابل، یا به عبارت بهتر، تقابل نگیم بهتره، به عبارت بهتر اینه که بگیم اعتبار دو صفت متقایل در هر یک از حلقه. این تو فکر خواهده این تو گفت فعید در طبر نحوادث ماضیه دو اعتبار میتونیم داشته داشته باشیم. قبلش گفت هر حادثی موصوف است به دو چیز، یکی سابق، یکی لاحق. وقتی میگه حوادث رو از امروز شروع میکنیم به قبل، معلوم میشه حادث امروز هم تو بحثش هست، پس در حادث امروز هم با دو تا اعتبار بکنیم، یکی لاحق یکی سابق، در حالی که حادث امروز درش اعتبار ثابت نمیشه. پس حادثه امروز در اون اعتبار ما داخل نیست، اینو میدونیم دیگه، تبیین کردیم که حادثه امروز در اعتبار ما داخل نیست. بعد از قبل از حادثه امروز رو ملاحظه میکنیم، اون رو میگیم لاحق دوم، و با سابق اول تطبیقش میکنیم و همینطور پیش میریم. در اعتباری که ما داریم که یک سابق درست میکنیم، یک لاحق درست میکنیم، بعد سابق رو در مقابل لاحق قرار میدیم و تطبیق میکنیم، در این اعتبار اون حادثه امروز دخیل نیست، چون اون دیگه سابق نیست، اون فقط لاحقه. به قول مرحوم لایجون فقط مسبوقه، دیگه سابق نیست، مسبوق این لاحقه، اون فقط لاحقه، یا به تعبیر دیگه مسبوقه، سابق نیست. پس اون رو نمیشون که این اعتبار بیاری، ولی ظاهر کلام خواجه اینه که در اعتبار آورده شده، چون میگه حوادث ماضیه رو از الان شروع میکنیم. وقتی میگه از الان شروع میکنیم، این آخرین حادث هم جز حسابمون هست، پس اون هم توی اعتبار داره دخالت میده، در حالی که اون در اعتبار نباید دخالت بده. ولی آخرتر که میخوام نتیجه گیری بکنیم، تو میبینی بدون لاحق این ور زیاد داریم، میدونی سابقه همون ور زیاد میکنیم، اون وقت لحاظ میکنیم این لاحق رو، آخر سر اون لاحق رو لحاظ میکنیم. اما در تطبیق و در اعتبار نباید لحاظف کنه، در حالی که خاطر لحاظف کرده میگه حادث رو از الان، حوادث رو از الان شروع کنه. پس معلوم میشه حادث یومی رو یعنی آخرین حادث هم حساب کرده. مرحوم لایزی میفرماد به عبارت بعدش توجه کنه، میگه حادثی که از الان شروع میشود و دو حیث دارد، تارتن سابق است، تارتن لاحق است. این عبارت قبلیش نشون میده که مرادش اون آخری لاحق نیست. درست ظاهر عبارتش که میگه حوادث مادیه رو ابتدا میکنیم از الان، ظاهر عبارتش اون آخرین حلقه رو که فقط لاحق است شامل میشه، ولی مثلی که در جمله بعد میگه نشون میده که هر چیزی را که اعتبار کردی و ملاحظه کردی باید این دو عنوان رو داشته باشد، هم عنوان سابق رو هم عنوان لاحق رو، که تو به حیثی او را سابق ببینی به حیثی لاحق ببینی، اون وقت تو که سلسله که در اعتبار مختلفاً درست بشه. این عبارت خواجه است، این عبارت نشون میده که اون آخرین حادث رو ملحوظ نداشته، لحاظ نکرده. پس درست صدر عبارتش مهم است، ولی زیر عبارتش این توهم رو مستقر می‌کند. و قوله قول خاطر در صفحه بعد تطریقیشون که خوندن گفت المبتدعت من الان یوهم دخول الحادث الانی الذی لیس الا المسبوق المحض فی الاعتبار. فل اعتبار رو توجه داشته باشید، حتما متعلق به دخوله. لازم میاد که حادث آنی داخل در اعتبار بشه. مهم این است که حادث آنی داخل در اعتبار بشه، در حالی که حادث آنی داخل در اعتبار نیست. چرا داخل در اعتبار نیست؟ الذی، زیرا که الذی لیس الا المسبوق المحض، این الذی صفت مشهد به علیته، این نباید داخل در اعتبار میشه. حادث الان نباید داخل در اعتبار میشه. چرا نباید داخل بشه؟ زیرا که لیس الا المسبوق المحض، زیرا فقط مسبوق، این فقط لاحقه، دیگه ثابت نیست، نمیتونی توی اعتبار دخالتش بدی. چیزی رو میتونی در اعتبار دخالت بدی که من حیثی سابق باشد من حیثی لاحق باشد، این من حیثی سابق نه حیث لاحق نیست، نباید در اعتبار دخالتش بدی. در حالی که کلام خاطر نشون میده که در اعتبار دخیل، یعنی آوردتش در اعتبار، گفته حوادث رو از الان شروع کن. خب از الان شروع کنم، حادث امروز هم توش هست، اینم توی اعتبار آورده. ظاهر کلامش نشون میده که حادث الان رو هم توی اعتبار آورده، در حالی که نباید توی اعتبار میده. این عرض کردن آخر صد این توضیح دادن متوجه
شد
الان دارید حساب میکنید تو اعتبار سابق لاحق نمیارید، الان دارید حسابش میکنید. به عنوان این که یک حلقه هست حساب میشه، نمیشه حساب نشه. به عنوان یک حلقه حساب میشه، ولی تو اعتباری که در این اعتبار تفاوت میندازید بین سابق لاحق، تو اون اعتبار نمیارید، تو اعتبار زیاده نمیارید. آخر میاد به عنوان زیادی از این طرف حساب میشه، باعث میشه که اون طرف هم زیاده از اون طرف داشته باشیم سوابق، و از اون طرف یکی اضافه داشته باشیم، از این طرف لوابق یکی اضافه داشته باشیم. اینه که این بخش میاد، اما تو اعتبار نمیاد. تو اعتبار اینه که شما اعتبار کنید که سابق یکی رو لاحق و تطبیق ندید. اینجا که تطبیق هم به اعتبار شما لازم نیست، همون اولین تطبیق کافیه. این لاحق خالص در این اعتبار میاد، ولی در آخر که میخواد جنبندی کنی چرا؟ لاحق رو میبینی تو این سلسله اضافه داره، کشف میکنی که ثابت تو این سلسله اضافه داره. آخر سر لاحق تو حساب میاد، لاحق رو حساب میکنی ولی تو اعتبار نمیاد. حادث آنی به اشتباه نمیده شما، حادث گاهی آنیه که بهش گفته میشه حادث دقیق، گاهی تدریجیه گاهی زمانی که قبلا رو خوندیم. از صفحه 132 همین جلد توجه مفصل در بارش داشت. حادث گاهی آنیست، بهش میگیم دقیق، گاهی تدریجیست، گاهی زمانی. مراد از حادث آنی در اینجا اون حادث آنی که به معنی دقیقیست و در مقابل تدریجی و زمانی قرار میگیره نیست. مراد از حادث آنی حادث الانیست، حادث الانی یعنی حادث امروز. ما الان میخواییم سلسله درست کنیم بس حوادث بعدی که در زمان خودشون هم حادث آنی هم توجه نداریم. شما میگید حوادث بعدی هم در زمان خودشون حوادث آنی هم. ما به اونه دیگه توجه نداریم. ما از زمان خودمون میخوام سلسله شروع کنیم به این بالا به حادث هایی که بعدا میکنم نداریم.
در این موضوع در این محض
قید آنیت موضوعیت داره؟ بله دیگه از حالا باید شروع کنیم، از حالا باید شروع کنیم، نه از قبل شروع کنیم. از قبل شروع کنید،
از قبل،
از قبل اگه شروع کنید اون قبلی ها همونطور که لاحقا سابقا هستن. نمیتونید بگید سابق نیستن، سابق هستن منطقه ممکن از این خطن از سابق بودن خطن نظر کن. اما اگه از الان شروع کنید این لاحق هست دیگه سابق نیست، برهانتون درست میشه. چون میخواد تو برهانتون یک لاحقی داشته باشید که سابق نداشته باشید، که سلسله لواط از این طرف بیدون اضافه پیدا کنه تا بتونید بگید سلسله سوابق از این طرف بیدون اضافه پیدا میکنه. پس لاحق رو باید این طرف بیدونش رو اضافه کنید. این در صورتیست که شما از الان شروع کنید. اگه از قبل شروع کنید لاحق خالص ندارید، لاحقی دارید که سابق هم هست. حالا شما ظاهرا میخواد بعد بفرمایید از بعدم شروع کنید، هم بعدم شروع کنید بعد شمیز نمیده چطور میخواد شروع کنید؟ بعدی که نمیده چطور میخواد شروع کنید؟ الان حادثه امروز رو دارید، حادثه بعدی که ندارید چطور میخواد شروع کنید؟ بعد صبر کنید تا بعد بیاد از اونجا دوباره شروع کنید. ولی تا وقتی بعد نیمده و شما الان امروز اینجا واقع شدید و میخوان شروع کن، از حادثه امروز باید شروع کنید، حادثه بعدی که نیمده. خب توجه شدید مراد از حادثه آنی حادثه دفعی نیست، بلکه همون حادثه که ما حادثه یومی بشنیدیم و حادثه الان بشنیدیم، آخرین حادثه بشنیدیم. این مرادها یه وقت اشتباه نیفتید. این حادثه الان مسبوق هست، یعنی لاحق هست، ولی دیگه ثابت نیست چون حادثه بعدش نیمده که بخواد ثابت بر اون بشه. از دوباره عبارت توجه کنید، قول مصنف که در قبل گفت در ابتدای این دلیل گفت المبتدا من الان، مهم این است که حادثه الانی، من اینطوری میخونم الحادثه الانی که اشتباه نشه، تو مهم این است که حادثه الانی داخل در اعتبار باشد. حادثه الانی که فقط لاحق است و دیگر سابق نیست، او داخل در اعتبار باشد. در حالی که اگر فقط لاحق و سابق نیست نمیتونه داخل در اعتبار باشد. پس چگونه خواجه این رو داخل در اعتبار گرفت در حالی که داخل در اعتبار نیست؟ جواب میدن لاشن یخرج رو قول، خارج میکند حادثه الانی رو از اعتبار، نه از دلیل. از دلیل نمیتون خارج میشه، حادثه الانی دلیل نقش داره، بالاخره اضافه ای در طرف متناهی که باعث میشه اضافه سوابق رو در طرف نامتناهی. پس نباید خارجش کنید، از دلیل نباید خارجش کنید، بله از اعتبار باید خارجش کنید. لیکن یخرج بود، لیکن خارج می کند این حادثه الانی رو از اعتبار، خارجش می کند قول خود خواجه که بعد از جمله از مبتدا من الان گفت من حیث، در کتاب قدیم چاپ قدیم حیث هم آمده، بعد از من و قبل از کل حیث رو اضافه کنید. من حیث و کل واحد من ها سابقون تارت، از این جهت که هر یک از این حوادث سابق است تارت.
و من های صحبه به اینهی لاحق لاحقون لاحقون یعنی اخرى عبارت خاطی و تارتن من های صحبه به اینهی لاحقون بود که واب و تارتن واب قبل از و تارتن بود نه قبل از من هست عبارت خاطی اینجور ولی عبارتی که مرحوم لاهیجی آورده هم نیست که اینجاست نسخه قدیم هم همینه تارتن رو ما به مابعد نمیچسبونیم در عبارت خاطر تارتن مربوط به مابعد شد حالا در عبارتی که لاهیجی آورده تارتن رو مربوط به مقبل میکنیم اینطور میشه من حیث و کل واحد منها سابقان تارتن تموم میشه بعد میگیم و من حیث و به اینهی لاحق کن حالا اخرا نه تو عبارت نیست ولی ما رو میتونیم اضافه کنیم عبارت اشکالی نداره فکر نکنید وابش قبل از بطارتن واب قبل از بطارتن نیست اگرچه در عبارت خاطر قبل از بطارتن بود ولی در عبارت لایجی قبل از بطارتن نیست اشکالی نداره توضیح دادم که چطور این عبارت خاطر اون توهم رو برطرف میکنه چون این عبارت خاطر میگه تو هر کدام از اینهایی که میخواهی اعتبار کنی باید من حیثی سابق ببینیش و منحیثی لاحق ببینیش خب ما اون آخرین حادث رو که حادثه الانیست که نمیتونیم منحیثی سابق ببینیمش منحیثی لاحق ببینیمش خود به خود این با این عبارت اون حادثه الانی از اعتبار خارج میشه از دلیل خارج نمیشه ولی از اعتبار خارج میشه پس عبارت خاطر مهم خلاف نیست ابتداش مهم خلافه ولی انتهاش خلاف رو برطرف میکنه و میدونی که متکلم میتواند کلامش رو طوری بیاورد که مجموعش خالی از اشکال باشه اولش اشکال داشته باشه دومش اشکال رو برطرف کنه ایلی نداره چون متکلم میتونه حرف طوری بزنه که اولش مهم باشه بعد کلام بیاره که اگه هم دو اعتراف کنه بالاخره سر تا سر کلامش بی ایهامه مهم دیگه نیست اشکال دیگه نیست خواهده این کاری کرده ولی کلام اولش یه مقدار مهمه جمله دومش این ایهامو برطرف میکنه و کلام میشه بیش فقط عرفت هناک هناک یعنی در آن جایی که این برهان مصنف رو نقل میکردی این قد عرفت هناک اشاره داره به همون باب تسلسل قد مرف این باب پس ابتال تسلسل این برهان خاطر در باب ابتال تسلسل گذشت و قد عرفت هناك در همون جمع شناختی که بین این برهانی که خاطر استخراج کرده و برهان تضایفی که اونجا نگفته بود در باب تسلسل نگفته بود به اینجا میگه به این دو تا فرقه فرق چیه؟ برهان تضایف رو ما در جلسه اینه شاید توضیح میگه در برهان تضایف هم هر کدوم از این حلقات هم سابقا هم لاحق بازم یک سلسله فرض میکنیم همونطور که در این برهانی که خواهد گفته بود یک سلسله فرض کردیم در برهان تضایف هم یک سلسله فرض میکنیم نه دو سلسله بعد هر یک از حلقات رو میگیم هم سابق از هم لاحق نه اینکه اعتبار کنیم میگیم تضایف اقتضا میکند که هم سابق باشد هم لاحق اگر هر کدام از اینها نسبت به ما قبلشون لاحقند نسبت به ما بعدشون سابقند قهرن بر هر کدامشون سابق و لاحق سبب از واقع این که سابق و لاحق متضاعفانند و اگر یکی در یه را صدق کرد دیگری هم واسط کنه پس بر این حلقه صدق میکنه سابق و بر همون هم صدق میکنه لاحق چون تضایف اقتضا میکنه که اگر یک طرف اضافه صدق کرد طرف دیگر هم صدق بکنه بنابراین اگر سابق صدق کرد لاحق هم صدق میکنه پس سلسله رو در برهان تضایف یکی میگیریم در این برهان تفریق هم که خواهی توضیح داد یکی بیرد اونجا با عنوان سابق لاحق سلسله واحده رو دوتا می کنیم اینجا با عنوان سابق لاحق سلسله واحده دوتا شد هیچ فرقی بین این برهانی که خواجه از برهان تطبیق استخراجش کرده و برهان تزایف نیست، جز این که در برهان تزایف چنان که بعدا توضیح داده میشه آخرین معلول را هم به حساب میاد، یعنی اونی که فقط لاحقه دیگه ثابت نیست اونی به حساب نیست، ارزش نمی کنید. حالا بعدا توضیح داده میشه معلوم میشه که اونو باید حتما اعتبارش کنید. اما در برهان تطبیق که خواجه گفت آخرین معلول که نبوزید ارزش میکنید، تا بعدا که خواستید جنبندی کنید نتیجه بگیرید بگید این آخرین معلول در این طرف اضافه دارد، پس در اون طرف هم باید یه ثابتی اضافه داشته باشید، که توجه میکنید شما در برهان تطبیق اون آخرین حادث رو، من میگم آخرین معلول اشکال نداره، شما میگید آخرین حادث، آخرین حادث رو باید ندیده بگیریم در برهان تطبیق، در حالی که در برهان تزایف ما آخرین حادث رو هم باید ملاحظه کنیم. حالا چطوری باید ملاحظه کنیم؟ شما تو توضیح برهان تزایف میگم وقت عرفت هنا که ان حاضا، حاضا رو دقت کنیم، حاضا یعنی ندیده گرفتن حادث الانی، یا به عبارت خود مرحوم لاهیجی داخل نبودن حادث الانی فل اعتبار، خارج بودن حادث الانی از اعتبار، این فارق از بین حاضر برهانی که خواجه استخراج کرده و برهان تزایفی که آینده است بعد خود، یعنی بعد از این برهان میاد، که در برهان تزایف ما اون حادث الانی رو خارج نمی کنیم از اعتبار، داخل در اعتبار قرارش میدیم، ولی در برهان تطبیقی که خواجه گفت حادث الانی رو خارج کردیم از اعتبار، این فارق هست. حالا چطور اونو خارج نمی کنیم و تو زیاد بشه
از این
شروع شنده اعتبار سابقه کمده، ولی در باب تزایف که میاد حالا بیان باید بکنیم که در همون آخری هم ما اون اعتبار سابقه رو باید
در دو جهت باید نماز بشه، در دو جهت اطلاعات هم در
کدام لاحق لاحقی که حادثه الانیه باید در
دو از اون
از این ور لاحق دیگه اعتبار نمی کنیم، سابق اون اعتبار نمی کنیم، این طرف که متناهی است لاحق رو اضافه می کنیم، اون طرف که پرسیده نامتناهی سابق رو اضافه می کنیم، دیگه لاحق اضافه نمی کنیم، بعدن لاحق دیگه نفیم اضافه کنیم چون بایلا باز سلسله یکی اضافه می کنیم، سلسله باهله باز یکی اضافه می کنیم، همه جب سلسله باهله بود تا نبوده سابق و لاحقش نباید اضافه کنید، اگر لاحق این طرف اضافه آمده سابق اون طرف باید اضافه بیاد، نه لاحق این طرف اضافه بیاد اون طرف هم اضافه بیاد. البته من تو اینجا توجه دارید هی اصرار میکردم لاحق رو در دلیل بیادید، در برهان تطبیق در اعتبار نیادید، گاهی میگفتم لاحق رو حساب کنید ولی اعتبار نکنید، اینا همه برای این بود مطلب روشن بشه، بلا وقتی به برهان تزایف رسیدم ملاحظه میکنید که خیلی این حرفای من حرفای صافی نبود، یه نقدر تسامح داشت و من ناشاران گفتم، تسامحش انشاءالله بعدا روشن بشه در جلسه بعد، من اشاره خواهم کرد به این مطلب، الان نمیتونم توضیح بدم چون برهان تزایف توضیح ندادم، کامل نمیتونم بیان کنم، ولی وقتی برهان تزایف توضیح داده شد برهان تزایف قبلا خونده شده، هر دو تو ذهنشون هست، اون وقت من میتونم کامل توضیح بدم. اونجا که رسیدیم انشاءالله عرض خواهم کرد که ما لاحق رو در برهان تزایف کنار میذاریم، سعی ازش میکنیم، اما در برهان تصاویر میگیم چطوری این شده بردن. در عبارتی که قبلا مرحوم لاهیجی توی باب افطار تسلسل آورد این رو میخونیم: فقوله بود، عبارت مرحوم لاهیجی رو میخونم از اون مبحث تسلسل: فقوله به حیث و یتعدد کل واحد منها به اعتبار هما، کل واحد از افراد همین سلسله واحده متعدد می شوند به اعتبار سابق لاحق. یعنی افراد سلسله یک سلسله است، دوتا نیست. هر فردی از این افراد سلسله که واحد است متعدد می شود به اعتبار سابق لاحق. یعنی یک بار این رو سابق اعتبار می کنید، یک بار لاحق اعتبار می کنید، و همین یک فرد می شه دوتا، یکی سابق یکی لاحق. اونطور دوتایی که با اعتبار فرق دارن، ذاتشون یکیه، اعتبار سابق لاحقشون هم. خاطر میده این قول مصنف که این چنین گفت: اشارتون، محل اشاره من اینه، اشارتون الى عزل معلول الاخیره فی هذا البرهان. معلول اخیر رو که همون در معلول اخیرتون بحثش در باب تسلسل در سلسله علل و معالیل بود، در اینجا بس در حوادث داره. اونجا گفت معلول اخیر، اینجا میگه حادث علانی، چون اونجا بحثش در علل و معالیل بود میگه معلول اخیر، اینجا چون بحثش در حوادث میگه حادث علانی. اشارتون الى عزل المعلول اخیر فی هذا البرهان، و هذا یعنی همین عزل، هو الفرق بین هذا البرهان و بین برهان تزایف التی سیعتی. خودش میگه سیعتی در باب حدوث احسان، اون وقت میگه سیعتی در باب حدوث احسان. معلوم شون وقتی که مینوشته در ذهنش بوده که در باب حدوث احسان مینوشته، اینجا نیست، اینجا جلد یکی نیست، اینجا جلد سه نیست، اینجا جلد دو، اینجا جلد دو، اینجا جلد دو. تمام شد مطلب بعدی: و اندی ان هذا البرهان ایضا لیس به معول علیه. ایشون میگه این برهان برای زمن نیست، یعنی این برهان خاطر که برهان تطبیقه، منتها تطبیق اصلاح شده است، اینم به نظر من درست نیست. ایشون برهان تطبیق رو در باب تسلسل، یعنی در باب علل و معالیل قبول داشت، در باب حوادث قبول داشت. میگه این برهان پیش من قبول داشت. چرا؟ دقت کنید، ایشون میگه تطبیق رو ما همونطه که خواهدی گفته لازم نداریم که انجام بدیم، خود به خود تطبیق انجام میشه. یعنی این حلقه که سابق است به یک اعتبار، لاحق است به یک اعتبار، سابق و لاحقش با هم تطبیق میکنه، اعتیاج نداره که من تطبیق. ولی آخرسر چی باید کرد؟ آخرسر چی کار میکنه؟ آخرسر میگم این سلسله که سلسله لواحق است، در مقابل این سلسله که سلسله سابق است، آخرسر کل دو سلسله رو میخوام تطبیق بدم. ولی ابتدا دونه دونه این افراد تطبیق میکنم، خود به خودم تطبیق میکنم، اجازه نداری که من تطبیق بدم. ولی آخر سر ذهن من میخواد این دوتا سلسله رو تطبیق بده یا نه. بالاخره ذهن من دوتا سلسله درست کرد، در خارج یک سلسله بود، اصلا تطبیقی نبود تو خارج، ذهن من آمد دوتا سلسله درست کرد. حالا تطبیق هم ذهن من باید انجام بده. شما میفهمید تطبیق تک تک افراد با هم دیگه انجام میشه، خب قبول، اما تطبیق دو تا سلسله چی؟ کی میخواد تطبیق کنه دو تا سلسله رو؟ خود به خود که انجام نمیشه، ذهن من باید تطبیق کنه. کی میتونه تطبیق کنه؟ وقتی این سلسله رو به تفصیل لحاظ کرد، اون سلسله دیگر هم به تفصیل لحاظ کرد، وقت میتونه این دو سلسله ملحوظه به تفصیل رو باید تطبیق کنه. وقت چی بگه؟ بگه این یکی یه دونه آخرش اضافه دارد، اون یکی یه دونه اولش اضافه دارد. این تا تطبیق نکنه نمیتونه بگه. آخرین نتیجه که میخواد گرفته بشه، ذهن من باید این حکم بکنه که این سلسله که سلسله لواقت از آخرش یه دونه اضافه داره، اون سلسله که سلسله سواقت از اولش یه دونه اضافه داره. تا تحقیق نکنیم این رو میشه با تحقیق کنیم به تفصیل، با تحقیق تفصیل تفصیل از آتی ذهن نمیشه. پس آخر استدلال به اشکال میخواد خاجه درست آمدی کنیم، ولی آخر استدلال سرزون نشد. آخر استدلال که میخواییم دوتا سلسله رو با هم مقایسه کنیم و با هم تطبیق کنیم، ذهن ما نمیتونه تطبیق کنیم. ما ببینیم دوتا کار میکنیم، دقت کنیم دوتا کار داره انجام میشه، یک تطبیق بین افراد، یک تطبیق بین دو سلسله، هر دو لازمه. تطبیق بین افراد خود به خود داره انجام میشه، تطبیق سلسله چی؟ انجام میشه؟
ما در همون فرد اول هم باستوارش اگر باییم مبنی بودیم، ما این هم بایستی تفصیلا ما مدرکیم. ما باید میدونیم هم قسمت اول آهر داره سآل و ندارد، قسمت آخرش هم کم داره و ایچی که ازامن میدونیم بگه باز چه روزون داریم و از تفصیل صورت بگیم. ما به این دو تو مطلق از آن داریم تردانی لاحل داره، این همین آن لاحل داره سآل و ندارد. اون یکی هم ما باید اضافه کنیم، با اضافه می کنیم دیگه، همین دوتا می کنیم، تفصیل ما همین دوتا می شه. این بقیه
میاد با اجمال داریم سرزم ببینیم این موجود رو که حادثه مثلا فرسیم پاسان اول پاسان یه حادثه داریم، این رو هم بهش عنوان لاحل می کنم، عنوان سابق عنوان لاحظ بشیم، عنوان سابق بودیم که راشم میشه دستم. این دوتا خود بخواد با هم تحقیق میکنن، یعنی چی؟ یعنی این دوتا ذاتشون یکیه، یه لازمیش من تحقیق کنم. عنوان سابق و عنوان لاحظ با این شد میکنه، درسته سابقی که از پایین آمدیم به اینجا رسیدیم سابق شده، مثلا فرض کنیم دهمی لاحظ شده یازدهمی، دقیق میشه ارز میکنم از پایین که آمدیم، از امسال که آمدیم رفتیم پارسال، تا پارسال که رسیم پس اون ده دادست به وجود آمده. این اول پارسال یه ذاتی رو انتخاب کردیم، این به عنوان سابق می شود دهمی، به عنوان لغت اون که یازدهمی، ولی حالا به ده و یازدهش کار نداشته باشید، عنوان سابق برای این صرف می کنه؟ بله. عنوان لغت صرف می کنه؟ بله. یک ذات هر دو عنوان باید صرف میکنه، اگر هر دو عنوان در یک ذات صرف میکنه، این دو عنوان با هم داره تطبیق میکنه، چون هر دو صفت یک ذات هست، لازم نیست من تطبیقش بدم. توجه میکنم چه از میکنم؟ لازم نیست من اون تطبیق بدم. چرا؟ چون ذات واحده، هم معنون است عنوان سابق، هم معنون است عنوان را. خب دو تا صفت یک ذات داریم، یه خوش خود بخواد تطبیق میکنه. اما اگر من بخوام دهمی یا یازدهمی بگم، دقت کنید اینجا، بخوام بگم این سابق دهمی است و لاحق یازدهمی، بخوام تطبیق کنم با تک سلسله رو مقایسه کنم، تک رو بخوام ملاحظه کنم، دیگه لازم نیست تطبیق بدم. سابقی و لاحقی هر دو عنوان این ذات هست، این ذات در سابق و لاحق تفکیک میکنند، لازم نیست من تفکیک بزنم. ولی وقتی میخوام سابق رو دهمی بگیرم، لاحق رو یازدهمی بگیرم، باید این دو تا سلسله با هم تفکیک بشه. حالا دهم و یازدهم اول سلسله است، برید بالاتر برید بخر میشه، مثلا پس یکیش میلیونه، یکیش میلیونه، یکی باید شما این در همه رو بیارید یکی محاسبه کن، به تفصیل ها به تفصیل محاسبه کنید تا این بشه یک میلیونی، بشه یک میلیونی یک. درست شد؟ میتونید این کارو بکنید، ولی برید بالا به سمت بی‌نهایت نمیتونید این کارو بکنید. در وقتی دوتا رو با هم میخواد مقایسه کنید که ببینید این ده و اون یازده و آخرتر برسید به این که در سابق یکی اضافه دارید، باید این تطبیق رو به تفصیل بین تمام حلقات سلسله انجام بدید، با اون تطبیقی که هر فردی داشت اکتفا نمی‌تونید بکنید، چون هر فردی توجه کنید چطوری سابق و لاحق جمع میشد و تفکیک میشد، به این صورت که این ذات واحد بود، هم سابق داشت هم لاحق. خب سابق و لاحق که وصف یک ذات بشن با هم جمع میشن، با هم تفکیک میکنن، لازم نیست من تفکیکشون کنم. ولی وقتی میخوام دهم و یازدهم حساب کنم، اینو تطبیق سحری که نیست. دهمی با یازدهمی که تطبیق نمیکنه. دهم سابقه این ذات با لاحق خودش داره تطبیق میکنه. اما الان دارم سابقه این ذات رو با لاحق دیگری تطبیقش میدم، که یکی بشه دهمی، یکی بشه یازدهمی. در این تطبیق باید کل سلسله رو با کل سلسله مقایسه کنم. معلوم میشه چی دارم عرض میکنم؟ یه وقت یک فرد رو گرفتید سابقه لاحقش میخواد تطبیق بشه، این مشکلی نداره. یه فرد دو تا عنوان داره، یه عنوان سابقه، یه عنوان لاحق، خود به خود تطبیق میکنه. لازم نیست شما تطبیق بدید، دو تا صفت مال یه موصوفه تطبیق داره. اما یه وقت میخواد این سابق دهمی رو با لاحق یازدهمی بسنجید، یا سابق یک میلیون رو با لاحق یک میلیون یک بسنجید. این عدد هم باید لحاظ بشه، از اول باید شروع کنید. لاحق اولی رو کنار بذارید، لاحق دوم رو با سابق اولی بسنجید، لاحق سوم رو با سابق دوم بسنجید. همینجور به تفصیل جلو بیاد تا برسید به ده و یازده، یا تا برسید به میلیون و میلیونیش، یا تا برسید به بعدی. ببینید تفصیل لازمه، زهاد تفصیلی لازمه. نمیتونید اکتفا کنید به اینکه خود به خود تفصیل انجام میشه. شما با تفصیل دیدید معلوم شد چی از کردم؟ اون تفصیل شهری که میگفتیم مال یک فرد یک فرد بود، الان سلسله با سلسله میخواد تفصیل کنه. اون تفصیل قبلی کافی نیست. ضرر میزنه. اگر شما این تطبیق تفصیل رو انجام ندید، از کجا میتونید بگید که این پایین یه دونه لاحق داریم، اون بالا هم یه دونه سابق اضافه داریم، این پایین یه دونه لاحق اضافه داریم، اون بالا هم یه دونه سابق اضافه داریم؟ اجمالا دارید میگید، اجمالا اشکال نداره، ما هم بیان کردیم، اجمالا هم خودمون گفتیم، هم فهمیدیم، روشن شد مطلب برامون. ولی تفصیلا نمیتونید. اجمالا بله، همین الان اجمال گفتم که خیلی هممون قبول شدیم، ولی تفصیلا نمیتونید. شما باید تفصیلا مقایسه کنید و تطبیق بدید تا آخر سر نتیجه بگیرید. در لواحق یکی اضافه داریم در این طرف، در سواحق یکی اضافه داریم در اون طرف. اینو با تفصیل باید انجام بدید. با تفصیل نمیتونید، با اجمال میتونید. الان ما با اجمال انجام دادیم، ببین چی شد. با تفصیل نمیتونید. پس توجه کرد اشکال بر خاطر وارد میشه، چون تطبیق تفصیلی ممکن نیست و ما به تطبیق تفصیلی احتیاج داریم. اتا جان
تفصیل
سابق دهم رو با لاحق یازدهم تطبیق کنید. در خود ببینید یه وقت شما دهم و یازدهم میارید، معلوم شد دو تا کرده سلسله. یه وقت میخواد همین ذاتی رو که مثلا فرض کنید دهمیه، این رو سابق لاحق تطبیق کنید. این سابق لاحق که میخواد تطبیق بشه احتیاجی به عدد دیگه نداره، سابق لاحق خودشه. اما اگه بخواد عدد رو لحاظ کنید، حتما باید سلسله با سلسله مقایسه بشه. در مقایسه سلسله با سلسله که عدد لحاظ میشه، باید به تفصیل همه رو لحاظ کنید. دقیقا این چیز میکنم، شما نگید ما در وقتی که دوتا سلسله رو مقایسه میکنیم، در وقتی که دوتا سلسله نه، در وقتی یه ذات رو مقایسه میکنیم، سابق دهم رو با لاحق یازدهم مقایسه می‌کنیم. نه، در یک ذات این کار نمی‌کنیم. در یک ذات این کار نمی‌کنیم. در یک ذات ما سابق و لاحق خودش رو تطبیق می‌کنیم. اما اگر بخواید سابق دهم رو با لاحق یازدهم تطبیق کنید، دو تا سلسله درست کنید، سلسله با سلسله با تطبیق بشه. وقت سلسله با سلسله بخواد تطبیق بشه، باید به تفصیل تمام افراد این و به تفصیل تمام افراد اون ملاحظه بشه و تطبیق بشه. گفته شود این یک لاحق به حساب نمیاد، لاحق دو با سابقه یک، لاحق سه با سابقه دو، همچه کنید تا بینید. اینطوری باید تطبیق کنید. پای عدد که به میون آمد شما خواستین ده های آتا بونیم دارم میلیون یک میلیون یک درست کنید، باید حتما سلسله مقایسه کنید.
این هم دست اینجا خاصیت عدد هست که ما رو تفصیل میشونه یا خاصیت دو سلسله؟
نه خیر، دو تا سلسله وقتی بخواد
بله
خود دو تا سلسله جمع بخواد مطرح کنید عدد بمیاد. من تشریح خواستم بکنم که مطلب کامل حل بشه تو ذهنتون، که ببینید دو دفعه شما تطبیق میکنید. البته تطبیق اولی که تو خود ذات انجام میگیره به دردتون نمیخوره، تطبیق خواهده گفته انجام میشه به درد نمیخوره، اون تطبیق دوم به درد میخوره که دو سلسله با هم تطبیق بشن، اون آخر نتیجه میگیره که این لواحل یه دونه این طرف اضافه داره، سواحل یه دونه اون طرف اضافه داره، این آخر به درد میخوره. این چه انجام میشه؟ وقتی دو سلسله با هم مقایسه بشن، دو سلسله بخوام با هم مقایسه بشن، باید حلقاتی به تفصیل لحاظ بشه، اشکال داره. تطبیق غری که باید نمی کنه، نه تطبیق غری که باید نمی کنه، چون تطبیق غری که باید کنه نشون نمیده که در سلسل لباهت این طرف یکی اضافه است، در سلسل سبابه یکی اون طرف اضافه است. این اضافه بودن لباهت در این طرف و اضافه بودن سبابه در این طرف بعد از مقایسه دو سلسله است، بعد از تطبیق دو سلسله است. پس تطبیق های قهری کافی نیست، اون تطبیق دو سلسله هم لازمه. شما بعد اینکه دو سلسله رو با اعتبارشون درست میکنید تطبیق میکنید، و این تطبیق ممکن نیست به تفصیل حاصل شد، به اجمال حاصل میشه به تفصیل حاصل میشه. و اینگه انه حاضر برهان ایزن لیسه ما معبرین در این فی تقام العباده است. من این برهان رو توی تناهی علل و معارض قبول دارم، نه این برهان رو. خب من تطبیقم تمیز اصلاح نشده بود، خاطر اصلاحش نشده بود، اونم قبول دارم. قرآن تطبیق رو ما در سلسله علل و معارض قبول داریم، چون سلسله علل و معارض در خارج موجودن و تطبیق قهران حاصل میشه، در تطبیق دادن من نداریم. اما در حوادث قبول ندارم، چون حوادث موجود نیستم، حوادث تو خارج موجود نیستم، باید تو ذهن من موجود بشن، منم تو ذهنم نمیتونم این همه رو موجود کنم. اندی ان حاضر برهان ایزن، ایزن یعنی همون که اون برهان تطبیقی که اونها گفته بودن کافی نبود، برهان تطبیقی هم که شما خادم میگویید کافی نیست. اندی ان حاضر برهان ایزن لسه به ما اول نره، تو مدر اعتماد نیست، در تنهایی حوادث، در تنهایی علل هست، در تنهایی حوادث نیست. زیرا تطابق واحدن به واحدن، تطابق هر حلقه از این سلسله با حلقه از اون سلسله، ولو احتیاج به توهم تطبیق ندارد، لیکن تطابق الجمیع به الجمیع تا ظاهر شود زیاده احداهم علی الاخرى محتاج الی ذلک الامر. من باید جمیع رو به جمیع تطبیق کنم. چرا تطبیق کنم؟ تا زیاده احداهم علی الاخرى روشن بشه. نگید به تطبیق جمیع به جمیع احتیاج نداریم، همون تطبیق قهری قبلی کافی است. ما به تطبیق جمیع به جمیع احتیاج داریم، لیت هر زیادت و احتمام علی الاخرى تا روشن بشه که این یکی در لواحق اضافه دارد، این یکی در سوابق اضافه دارد. برای روشن شدن باید هر دو رو به هم تشکیل کنید. پس لاشن تطابق جمعی به جمعی محتاج است الازاله که به توهم تطبیق لا محاله. پس توهم تطبیق رو ما در تطبیق هر ذاتی لازم نداریم، ولی در تطبیق دو تا سلسله لازم داریم، و تطبیق دو تا سلسله رو هم لازم داریم، و الا برای اون ظاهر نمیشه که یکی اضافه داره بندی شده. دو تا سلسله باید ما هم مقایسه کنیم تا ببینیم یکی اضافه داره بندی. پس تطبیق دو تا سلسله لازمه، و در تطبیق دو تا سلسله تصور افراد دو تا سلسله هم لازمه، من نمیتونیم. پس ولو تطبیق واحد به واحد احتیاج به تطبیق نداره، خود به خود در انجام میگیره، ولی تطبیق این مجموعه به اون مجموعه احتیاج به تصور داره، احتیاج به تطبیق ما داره. و نگویید که ما احتیاج به تطبیق این مجموعه به اون مجموعه نداریم، زیرا که برای ظاهر شدن زیاده احتمال اخرى لازم از تطبیق مجموعه به مجموعه بشه. پس تطبیق مجموعه به مجموعه لازم است، اون تطبیق واحد به واحد کافی نیست، تطبیق مجموعه به مجموعه لازم است اولا، و این تطبیق مجموعه به مجموعه خود به خود انجام نمیشه، من باید انجامش بدم، و من اگر بخوام انجامش بدم لازم است که تفاصیل این سلسله و تفاصیل اون سلسله رو لحاظ کنم. وقتی نتونستم تطبیق رو نمیتونم بکنم، اون تطبیقی که مورد حاجت انجام نمیشه و دلیل نتیجه دقیق مطلب مرحوم لاهیجی با این عبارت کوتاهش خیلی مطلب رو فهمید. من بحث بودم رو عدد که کاملا روشن بشه، بحثی که رو عدد رو ملحوظشون باشه که مطلب برشون کامل روشن بشه. برهان تنهایی تموم شد، بحث بعدی ما در برهان تضایی بیدیم شبید رسید.